رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. هزارها نفر در کیف روز 6 اکتبر زیر نقشه پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی برای برگزاری انتخابات در منطقه های زیر نظارت جدای طلبان تحت حمایت روسیه به کوچه ها برآمدند. آنها این نقشه را همچون تسلیم شدن اوکراین به روسیه محکوم کردند. اوکراین و روسیه با میان روی آلمان و فرانسه روز 1 اکتبر سازش پیشکی یا آزمایشی را با جدای طلبان درباره برگزاری انتخابات محلی در شرق اوکراین امضا کردند. زلنسکی این توافق را قدمی ضروری پیش از برگزاری نشست رهبران روسیه و فرانسه و آلمان برای به دست آوردن صلح توصیف نمود. پرزیدنت اوکراین روز 1 اکتبر در نشست در کیف گفته بود در زیر میل یراق انتخابات برگزار کردن نمی شود و نخواهد شد. هیچ گونه تسلیم شوی هم نخواهد بود. در زد و خورد 5 ساله بین جدای طلبان و نیروهای دولتی اوکراین در شرق این کشور بیش از 13,000 نفر کشته شدند. نیروهای دموکراتی سوریه هشدار دادند که اگر ترکیه ضد این نیروها به حمله های هوایی یا زمینی دست زند، جنگ کلانی را در برابر این کشور آغاز خواهند کرد. این نیروها از پشتیبانی آمریکا برخوردارند و منطقه های شمال شرقی سوریه را زیر نظارت دارند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز 5 اکتبر درباره عملیات نیروهای کشورش در شرق دریای فرات چنین گفت:
هزارلیکترمزی یافتیک حرکت پلانلارمزی تمامدیک.
ما آمادگی خود را گرفتن نقشه عملیات را پره کرده و دستوری لازم را داده ایم. قرار قبول شده است و روند برای منابع صلح آغاز شده است و باز کردن راه آنها نزدیک است. ممکن است امروز یا فردا ما این کار را از زمین و از هوا عملی خواهیم کرد.
بلکه یارن دنبیلجک قدر یقیندر.
رئیس جمهور ترکیه همچنین از متحدان خود خواست تا به گفته ای وی این مسئله را روشن کنند که حزب کارگران کردستان و شبه نظامیان کرد را در سوریه به حیث سازمانهای دهشت افکن میشناسند یا نه. نیروهای دموکراتی سوریه در ائتلاف ضد رژیم بشار اسد رئیس جمهوری سوریه شامل هستند. یک کمیسیون ویژه به آماده کردن طرح اصلاح به قانون اساسی ترکمنستان کشور پوشیده آسیای مرکزی آغاز کرده است. آژانس اطلاعاتی دولتی ترکمنستان خبر داد که جلسه اول اعضای کمیسیون روز 4 اکتبر برگزار شد. رئیس جمهور قربانقلی بردیمحمدوف گفته است تغییرات به کنستیتوسیا به وضع تغییریابنده اقتصادی و سیاسی جهان ربط دارد. باری آخر قانون اساسی ترکمنستان را ماه سپتامبر سال 2016 اصلاح کردند. آن زمان یکی از بندهای مهم تغییرات برداشتن محدودیت سنی نامزد به مقام پرزیدنتی بود. در گذشته افراد از 70 ساله بالا حق نامزد شدن به مقام پرزیدنتی ترکمنستان را نداشتند و این بند در طرح 3 سال پیش بیکار شد. انتظار می‌رود کنستیتوسیای ترکمنستان در شکل نو سال 2020 برای بررسی به پارلمان پیشنهاد شود. قانون اساسی ترکمنستان سال 1992 قبول شده، تا کنون 6 دفعه به آن تغییرات وارد کردند. نمایندگان کره شمالی و آمریکا درباره مذاکرات هسته‌ای دو طرف در شهر استکهلم خلاصه‌های تضادآمیز را بیان کردند. جانب کره شمالی شام 5 اکتبر اعلام کرد که مذاکرات در این مورد پره بازداشته شده، چون به ادعای آنها آمریکا موقع و نیت پیشنهی خود را تغییر نداده است. ولی مورگان اورتاگوس سخنگوی وزارت کارهای خارجه آمریکا گفت شرح کره شمالی بیانگر محتوا و روحیه مذاکرات خوبی که صورت گرفته است نیست. این ملاقات اولین رسمی و کاری بعد از دیدار دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و کیم چن اون رهبری کره شمالی در ماه ایونی امسال میباشد. آن وقت رهبران دو کشور در مورد اثر گرفتن مذاکرات موافقه کرده بودند. تظاهرات خونین در بغداد و چند شهر دیگر عراق وارد روز 6 شد. مقامات سازمان ملل متحد در مورد خشونت‌ها در این کشور اظهار تأسف کرده و خواستند به آن هر چیز زودتر پایان داده شود. نماینده خاص دبیر کل سازمان ملل برای عراق در توییتر نوشت که کشته شدن انسان‌ها در این جای تکان دهنده است. پیش از این کمیسیونی حقوق بشری پارلمان عراق خبر داد که شماره کشته شده ها در تظاهرات اخیر این کشور به 100 نفر رسیده و بیش از 4000 تن دیگر زخمی شدند. تظاهرات در رابطه با بیکاری و خدمات سست و ناکافی روز سه‌شنبه گذشته در عراق آغاز شد و به‌زودی به یک حرکت گسترده برای ختم فساد اداری و حتی تغییر حکومت تبدیل یافت. و جولی کینگ و مارک فیرکین دو وبلاگ نویس از استرالیا بعد از رهایی از زندان ایران به وطن خود برگشتند. مقامات استرالیا روز 6 اکتبر گفتند روزی که تهران بلاگ نویسان را آزاد کرد، آنها نیز یک محقق ایرانی را رها نمودند. این محقق ایرانی بیش از یک سال باز در کوینزلند در بازداشت بود. استرالیا ریزاد دهباشی 38 ساله محقق سرطان در دانشگاه کوینزلند را ماهی سپتامبر سال 2008 با درخواست آمریکا دستگیر کرد. ایالات متحده او را برای معامله با هدف صادرات تجهیزات نظامی به ایران گمان بر می‌دانست. دادستان کلی استرالیا گفت بعد از آموزش همه‌جانبه پرونده ضد درخواست آمریکا قرار قبول کردند. دو شهروند استرالیا ماه ایول امسال در ایران با اتهام جاسوسی زندانی و روز 5 اکتبر آزاد شدند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جنس باوزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شما بگو خوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
شامی 1 اکتبر دسترسی به شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و یوتیوب و همچنین سامانه‌های رادیوی آزادی در تاجیکستان یک بار محدود و پس از چند دوباره دسترس گردید. دستنارس شدن شبکه‌های اجتماعی کاربران را در تاجیکستان حیران نمی‌کند، چون در سال‌های اخیر بارها این حالت رخ می‌دهد، اما این بار سایت‌مندان از گذشته‌ها فرق داشت. تفصیلات این موضوع را من عبدالله اشرف برایتان تقدیم می‌کنم. اول اینکه محدودیت دسترسی به شبکه‌های اجتماعی یوتیوب و فیسبوک طول نکشید و چند ساعت ادامه کرد. شام 1 اکتبر کاربران فیسبوک در نوشته‌های خود یکی پس دیگر از مسدود شدن دسترسی به این شبکه اجتماعی خبر می‌دادند و سبب می‌جستند. اتفاقاً در همین وقت مصاحبه زنده و اینتراکتیوی محیدین کبیری، رئیس پیمان ملی تاجیکستان، راجع به سالگرد تأسیس اتحاد و همایش سازمان امنیت و همکاری در اروپا در ورشو در یوتیوب و فیسبوک پخش می‌شد و این گمانزنی‌های را در میان کاربران با وجود آورد که احتمال این برنامه سبب بسته شدن شبکه‌های اجتماعی شده باشد و همچنان احتمال می‌رود سامانه رادیو آزادی نیز به این گروه همراه کرده شدند. مقامات در تاجیکستان این گونه حدس و گمان‌ها را بلافاصله رد کردند. الهام جان عطایف، معاون رئیس خدمات علاقه تاجیکستان، روز 1 اکتبر در جواب به سوال رادیو آزادی گفت از بسته شدن شبکه‌های اجتماعی خبر ندارد. اما بنابر مشاهده کاربران یوتیوب و فیسبوک، دستنارسی به این شبکه ها تا پایان شب 1 اکتبر دوام کرده، بعدن آنها دوباره بازگشتند. هرچند این احتمال نیز وجود دارد که بسیاری ها از صفحه ها به گفته کارشناسان فنی در فاصله های گوناگون زمانی و از طرف شرکت های مختلف اینترنت رسان به نوبت بسته و باز می شوند. پرویز مولاجانوف، تحلیلگر تاجیک، میگوید مسدود شدن دسترسی به این یا آن سامانه و یا شبکه اجتماعی به شرکت خدمات علاقه تاجیکستان امکان ندارد. او گفت
با خیالم سبب است افزایش ترکیبات گروه های مخالف که در اروپا جاگیرند، ترکیبات زیاد شده است، خیلی فعالیتشون زیاد شد. از بس که فعالیتشون زیاد نشد، این واکنش خودی همون خدمات علاقه است.
اما تحلیلگر تاجیک میگوید مسدود کردن دسترسی به شبکه‌های اجتماعی که در تاجیکستان کاربران آن را سایت بندان عنوان کردن چندان کارآمد نیست، چون اکثر کاربران به گفته او از وسیله‌های گوناگون رخنگر، فیلتر شکن‌ها استفاده می‌کنند و در نهایت به مواد دلخواه خود دسترسی پیدا می‌کنند. وی افزود
تاجیک و تاجیکستانی ها دارن که بسیارشون علاقه شهروندان روسیه شدن، یعنی مقیم روسیه شدن، یا که مهاجرت در مهاجرت موقتی هستن، لیکن به هر حال خیلی زیاد هست. یعنی اصلا اودیتوریشون در همونجا هم کوششگاه خدمات علاقه اصلا پیدا ندارن. تنهای ریتینگی تاجیکستان در عرصه بین المللی ویران میشه.
مقامات تاجیکستان در گذشته بارها اظهار نگرانی کرده بودند که گروه‌های به عبارای آنها تندرو از شبکه‌های اجتماعی برای ترغیب فعالیت‌های خود سوء استفاده می‌کنند، ولی حامیان حقوق پیوسته بسته شدن شبکه‌های اجتماعی را که به یک وسیله مهم اطلاع رسانی در تاجیکستان تبدیل یافتند، نقض حقوق شهروندان و دسترسی به اطلاع می‌دانند. بنابر مقررات ماده 3 کنستیتوسیه تاجیکستان، به هر کس آزادی سخن، نشر، حقوق استفاده واسطه‌های اخبار کفالت داده می‌شود. آزادی دسترسی به اطلاع سانسور ناشده در قانون‌های دیگر تاجیکستان، از جمله قانون درباره مطبوعات و دیگر وسایل اخباری عامه و درباره اطلاعاتی کفالت داده شده است. رستم گولوف، کاربری فعال اینترنت در تاجیکستان، میگوید مسدودیت اخیر نسبتاً کوتاه بود و پیش آمدن مشکل فنی هم از احتمال دور نیست. گولوف افزود هرچند فیسبوک در تاجیکستان شبکه اجتماعی رقم 1 نیست، اما کاربران آن اکثرا از قشر فعال شهروندان عبارت است.
اما از سبب در دیگر چیز که برای چی به هم مسئول میکنن در فیسبوک شهروندهای فعالترین جمع شده گند در اصل مورید هم از جهت نقطه نظری از مسئولیت شهروندی، هم از نقطه نظری دین دانشوی سیاسی و حقوقی، و برای همین محدود کردن و بسیارتر با
بنابر آمار آخرین، از 9,100,000 اهالی تاجیکستان تنها کم بیش از 3,000,000 به اینترنت دسترسی دارند. در تاجیکستان ادنا کلاسیکی و فکانتکت، دو شبکه اجتماعی ساخت روسیه، در رده اول و دوم قرار دارند. فیسبوک با بیش از 200,000 کاربر سومین شبکه اجتماعی پر استفاده در تاجیکستان بوده است، اما بنابر برخی از پژوهش ها یوتیوب هرچی بیشتر بیننده و کاربر پیدا می کند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی. هفته اول ماه اکتبر در تاجیکستان عید آموزگار تجلیل می شود. فعلا در مکتب های میانه کشور بیش از 100,000 آموزگار به حدود 2,000,000 خواننده درس می گوید. چهره آموزگاری تاجیک در جامعه به شکل های گوناگون تصویر می شود. برخی ها کاری زحمت طلب آموزگاران تاجیک را با معاش کم قهرمانی می دانند، ولی برخی دیگر می گویند این کسب به یک وسیله فساد تبدیل یافته است. در این باره من زرنگز نوروز شاه گزارش دارم. با سابقه 24 ساله کاری، صوفیا حیدربک و آموزگاری صنف های ابتدایی هنوز هم در جستجوی راههای نو جالب تعلیم است. میگوید کار با طالب علم امروز آسان نیست و از آموزگار زحمت دوچند طلب میکند. هر روز بعد از ساعت کاری او در مکتب میماند و برای درسی آینده اش آمادگی میبیند.
شوق و هوس مثلا شاگردان به درس خوانی نیست، بیشتر و یا به همین کامپیوتر و به تلفن و شوقشون بیشتر به همین. در این شرایط مسئولیت ما دوچند شده است. خب با صنف ابتدایی باز در طرف تعلیم و تربیت کمتر قطعین و آسانتر است.
صوفیا حیدربک و 12 ساله باز در مکتب رقمی 31 پایتخت فعالیت دارد. میگوید زمان او این کسب را انتخاب کرد و آموزگاری پیشه پرشرف بود، اما حالا ارزش ها تغییر یافتند و لحظه های می شود که این آموزگار از انتخاب خود پشیمان میگردد. به ویژه به احترامی خواننده و اطرافیان و بدگویی نسبت آموزگار او را بعضن ناراحت میکند.
وقتی که من مثلا یگون پشیمانی میکشم، بعد میرم میگم که تمام، من دیگر آموزگاری نمیکنم. باز همین میر محبت همین شاگردو می کشد مرو به جای مقدس گویم.
در زم در جامعه تاجیکستان سالهای اخیر از سیمای آموزگار یک ابرازی منفی هم آفریده شده است. هر سری چند در شبکه های اجتماعی آموزگاران برای بی‌مسئولیتی و مناسبت نادرست با خواننده زیر بارانی تنقید قرار می گیرند و در رسانه ها هم بعضن خبرها درباره بدرفتاری از جانب یگان آموزگار و یا لتوکوب خواننده رسانه‌ای می شود. این همه به گفته معلمه صوفیا حیدربکوا به روحیه و کاری آموزگارانی که کسب خود را دوست می دارند و تلاش می کنند به تاثیر نمی ماند.
های گوگو مثلا کمتر سیاست می کنند معلمو، کمتر نسبت وای سختگیری می کنیم. این معنی سختگیری نیست که ما باید زدیم و ما مویش رو بریدیم و ما تأخیر کردیم کودک رو، به همین تأخیر رو دچار شدیم، اگر خیلی ناراحت می شدم.
آنچه او را خوشحال میکند این سرطلب شدن برخی از والدان در نسبت تعلیم و تربیه فرزند است. آموزگار به باوری این معلمه به تنهایی و بدون کمک والدان نمیتواند در تعلیم یک کودک موفق شود. با این وجود صوفیا حیدربک و تاکید میکند که هنوز هم زیادند پدر و مادرانی که به درک این نمیروند و به توجهند.
من میخوام که بسیار پدر مادر اومده در درس اشتراک کنند، شینند. تماما پدر مادر اومده در درس فرزندشون اشتراک نمیکنند، نمیخواند. تو
درباره مشکل کاری آموزگار قشره که سالهای اخیر در همه معرکه های کشور، چه سیاسی و چه جشن و ایدها فعالند، اکثریت میدانند. این هم روشن است که با وجود معاش کم طلب و توقع از آنها خیلی زیاد است. اما صوفیا حیدربکوا که مادر دو فرزند است و زندگی را با پول آموزگاری پیش میبرد، درباره مشکلات خود صحبت کم میکند. میگوید معاشش برای پیشبرد زندگی بسنده نیست، اما کسبش را دوست میدارد. موفقیت هر خواننده را کامیابی خود میداند و این دلبستگی او را به کارش بیشتر میکند.
آموزگاری که اصیل است، آموزگاری که کسبش را دوست میدارد و با مشکلی ها با معاش پست هم نگاه نکرده، با همون محنت و زحمت و مشقت خود و هیچ وقت کسب آموزگاریش رو نمی پرتوید.
در راستای ایدی آموزگاران از او پرسیدیم که برای خودش چی آرزو دارد. آموزگاری که 10 سال اخیر در خانه ایجاره زندگی دارد با تبسم گفت:
دخم میخوام که صاحب خونه شوم. عریضه نوشتیم به میری شهر. کدوم سول میشود خی خدا خواهد. با امید این دنیا با امید است.
ناله ها دارم از جدایی ها بی وفایی ها خطایی ها خاکی پا کردی عشق پاکم را من نمیدانم گناهم را چرا چرا عزیز من نمی نمایی چرا چرا نگار من زی من جدایی چرا چرا عزیز من نمی نمایی چرا چرا نگار من زی من جدایی خطا کردم من خطا در اشتیاری بی وفا کردم رشتم سرصفم از وفای خود از دلی درداش نبود به دوای خود چرا چرا عزیز من نمی نمایی چرا چرا نگار من زی من جدایی چرا چرا عزیز من نمی نمایی چرا چرا نگار من زی من جدایی
تو 3 میلیون مسلمان با اتهام افرادگرایی زندانی شدند. در این باره مطلب من خیرمون و قزاده. الهام تاهتی یک فعال حقوق اویغورهای چین که از سال 2014 به این سو حکم زندان ابد را پشت سر میکند، روز 30 سپتامبر برنده جایزه حقوق بشری به نام واتسلاف هاول شد. این جایزه را مجمع پارلمانی اروپا و سازمان خارطیه 77 در شهر استراسبورگ فرانسه تقدیم میکند. الهام تاهتی 49 ساله یک دانشمند و فعال حقوق اویغورهای چین از سال 2014 به این طرف با اتهام جدایی طلبی در زندان حکم ابد را پشت سر میکند. روز 2 اکتبر در شهر پراگا پایتخت جمهوری چخ کنفرانس بخشیده به جایزه به نام واتسلاف هاول برگزار شد و در حاشیه آن رادیوی آزادی با انور جان یک فعال حقوق اویغورهای چین و پرزیدنت سازمان جمعیتی تشبث الهام تاهتی هم صحبت شد.
جناب انور جان، جایزه مبارک. این جایزه برای شما چی معنا دارد؟
این جایزه خیلی ارزش زیاد دارد.
چاینیز رژیم نوز
مهم است که رژیم چین بدوند که دموکراتی های غربی پایمالشوی حقوق بشر و حکم ناعادلانه الهام تاهتی را تحمل نمی کند.
این پریزن الهام تاهتی هو وانتد پیس فرندشیپ.
الهام تاهتی خواستار صلح، دوستی و حکومت قانون بود. رژیم چین او را برای ابد به زندان انداخت. از همین خاطر این جایزه یک پیام خوبی است که به چین فرستاده می شود.
It is a good signal to China.
و نهایت این جایزه برای مردم اویغور خیلی مهم است. تخمیناً 1 میلیون ساکن مسلمان چین حالا در قرارگاه های بازتربیه نگهداری می شوند. تخمیناً 3 میلیون نفر دیگر به هیچ سبب همچون تندگرا، ملتگرا و جدای طلب متهم و به زندان انداخته شدند. بسیاری آنها تحت فشار هستند و در قرارگاه های بازتربیه آنها را فشار می آورند که از نام و فرهنگ و مذهب و هویتشان دست کشند. دریافت جایزه واسلاو هاول یک علامت امیدواری است که مردم ناامید شده اویغور از جامعه آزاد دموکراتی یک کم کمک و پشتیبانی میبینند. جایزه به معنای پشتیبانی از آنها است.
Mr. Enverjan, we know that
holo bisyori ho dar baraye joize Ilhom Tohti khabar daran, vale khudi u oyo dar in bara ogoh shode ast?
I doubt no immediately, but he will know.
Shubha daram ki hamon zaman khabardor shode boshad. ولی یک روز نه یک روز حتما با خبر می شود. او در زندانی رقم یکی ارومچی در یک اتاق تنها نگهداری می شود. همسری او در پکین است و او هم زیر نظارت شدید است.
او هم در زندان است؟
نه، او همراه با دو فرزندش در پکین است. او زیر نظارت شدید به سر می برد.
ساخاروف پرایز لوریت میستر هوجیا
جناب هوجیا برنده جایزه به نام سخروف او را بزن خبر میگیرد. او به ما ماه نویبر سال گذشته خبر داد که همه گونه فشار از جانب غرب، همه گونه جایزه ای که الهام و یا دیگر زندانیان اعتقادی میگیرند، فشار بالای چین را افزایش میدهد. مثلا خود هوجیا سال 2008 در یک زندان مضافاتی نگهداری میشد و وقتی به او جایزه سخروف را دادند، به یک زندان در پکین انتقال یافت. این همان شخص است که وضع الهام تاختی و اویلش را خوب می دوند. او می گوید که با یک راه به الهام تاختی خواهند گفت که او برنده جایزه شد. این جایزه پنجمی بین المللی او است و این جایزه به اون نیرو می بخشد که مقاومت خود را ادامه دهد.
There are a lot of international criticism toward China.
چین به خاطر قرارگاه‌های باز تربیه و شرایطی که برای مسلمانان ایجاد کرده است، تحت انتقاد زیادی بین المللی است. تاختی از سال 2014 به این سو حکم زندانی ابد را پشت سر می‌کند. شما باور دارید که چین با انتقادها گوش کرده رفتارش را دیگر می‌کند؟
It must she must listen.
چین می خواهد که یک بخشی از جامعه جهانی و یک کشور ابرقدرت باشد. چین باید به خاطر پیشبرد تجارت و روابط خوب با دیگران همکاری کند. سال 2017 برنده جایزه صلح نوبل لیو سیابو درگذشت. این همه جایزه ها پیام می دهند که جامعه جهانی پایمال شوی حقوق را تحمل نمی کند. در برخی حالت ها آنها واکنش می کنند و در حالت اخیر علاقه به واکنش کردن شروع نمودند. با اهدای چنین جایزه ها جامعه جهانی پیام می دهد که چین باید عهده‌داری های بین المللی خود را رعایت کند، مردم خود را فشار نآورد و شرایط ایجاد کند که آزادی بیان، آزادی حرکت و احترام به حقوق بشر رعایت شود. چین باید قاعده های بین المللی را رعایت کند.
تشکر. همصحبت ما انور جان، یک فعال حقوق اویغورهای چین و پرزیدنت سازمان جمعیتی تشبس الهام تاختی بود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید. پارلمان تاجیکستان اجازه داد که کانی نقره یک جلوه در ناحیه مرغاب بدخشان در اختیار یک شرکت چینی قرار بگیرد. شرکت چینی برای کارهای استخراجی در این کان نزدیک 40 میلیون دلار سرمایه اختصاص داده است. جزئیات این موضوع را من شادمان یتیم پیشکش شما میکنم. در جلسه روز سه‌شنبه پارلمان ضمن معرفی طرح سازشنامه گفته شد که ذخیره این کان 113 تن نقره حساب شده است. فاروق همرالیزاده رئیس کمیته سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی که این سازشنامه را در پارلمان معرفی میکرد گفت:
مطابق سازشنامه مذکور سرمایه گذار گذار رو می شود که دوره به دوره برای تطبیق طرح گویه ها به مبلغ 385 میلیون سومانی از جمله برای کارکرد کن مکمل گردانی تکنولوژی و تشکیلات فابریکه گلگردانی و پرتوکن تشدن تکلیف پول برق حقوق گویه ها و دیگر کارهای وابسته به تطبیق گویه ها سرمایه گذاری نمود.
گفته شد حالا 60% کارگران این کان را مردم محلی و باقی مانده را متخصصان چینی تشکیل می دهند. این کان برای 7 سال آینده در اختیار این شرکت چینی گذاشته می شود.
شکرجان زهرو رئیس مجلس نمایندگان هنگامی بررسی موضوع از فاروق حمرعلیزاده پرسید با تاجیکستان از این کارخانه چه فایده است؟ رئیس کمیته سرمایه‌گذاری و اموال دولتی در جواب گفت جانب تاجیکستان از فعالیت این شرکت چینی تنها انداز می‌گیرد. در حال انداز را یگانه فایده دولت عنوان کردند که طبق این سازشنامه شرکت چینی دوام 7 سال آینده از پرداخت اندازهای بزرگ آزاد خواهد بود. فاروق حمرعلیزاده رئیس کمیته سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی در این باره گفت
مطابق سازشنامه مسئول با سرمایه‌گذار طبق ترتیب قرار گرفته آزادکنی از پرداخت انداز از فایده با مدت 7 سال پیش بینی کرده شده موضوع برای تطبیق دولت
به این ترتیب روشن نیست تاجیکستان از این معامله دقیقاً چی و چی قدر منفعت خواهد گرفت. همچنین شرایطی به دست شرکت چینی سپرده شدن کان نقره تاریک و مرموز باقی میماند. از سوی دیگر ذخیره نقره در این کان به طور گوناگون ارزیابی می شود. در حالی که در جلسه پارلمان از 113 تن نقره صحبت شد، خبرگزاری آسیا پلوس با نقل از سرایاست گیالوگی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان این ذخیره ها را نزدیک به 205 تن دانسته است. پژوهش گیالوگی این ذخیره نیز از طرف شرکت جریان یافته است که رهبری آن چینایی تبار است. رئیس کمیته سرمایه گذاری گفت که شرکت چینی نقره را در داخل کشور کارکرد نکرده خاکه معدن را بیرون میبرد و در خود چین نقره را غنی میسازد. با گفته مسئولان شرکت همسال 40 تن نقره استخراج میشود. برخی از اقتصادشناس ها در شکل خاکه بیرون بردن معدن را کار نادرست می شمارند چون شفافیت آن زیر سوال می رود. حاجی محمد عمرو مخالف آن است که ثروت های زیر زمینی تاجیکستان در اختیار شرکت های خارجی گذاشته شود. حاجی محمد عمرو در صحبت با رادیوی آزادی گفت
تمام نقره و طلایی که در تاجیکستان تولید می شود با فوندهای مخصوصی جمهوری خصوصا فوندهای ذخیروی اسواری جدا کرده شد زیرا این چیز برای گرفتن گارانتی و گرفتن قرض ها از دولت های گوناگون از تشکلات های بین المللی خیلی در کار میشه. وقتی اونا میدونند که ما چنین ذخیره داریم اونا به ما قرض ها رو به ممانعت میدهند.
حالا شرکت های چینی استخراج اکثریت کان های طلای تاجیکستان را نیز در دست دارند. به حساب رسمی چینی ها بیش از 300 شرکت این کشور با اقتصاد تاجیکستان سرمایه گذاری میکنند. منتقدان از آن نگرانی میکنند که قرض و سرمایه گذاری های به برکش چین در آینده میتواند برای تاجیکستان درد سر ایجاد کند.
دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی شهر دوشنبه بعد از محاکمه دیگر باره پرونده کبیر کبیروف، پسر عوض کبیروف مالک بازار سلطان کبیر، حکم او را تغییر داد و 10 سال زندانی کرد. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشه ظریفی پیشکش می نمویم. کبیر کبیروف جزای خود را در زندان نظامش عمومی سپری خواهد کرد. کبیروف ماه ایولی امسال 8.5 سال از آزادی محروم شده بود، ولی دعواگران حکم او را سبک دانسته و بررسی دوباره پرونده پای فشاری کردند. حکم نوی دادگاه روز 2 اکتبر صادر شد. میژگان محسدین و مادر نیکزاد صاحبدین زاده یکی از قربانیان صدمه در صحبت برای رادیو آزادی گفت از حکم دادگاه راضی است.
در مولافیه دو دلیل به نظر گرفته شد، یکی فیتای ویدیویی و از شهر بخطر و دیگری نوار ویدیویی که فرزند من صاحبدین زاده نیکزاد هنگام مرکه توی به من فرستاده بود.
ادوکات و نزدیکان کبیر کبیروف از صحبت درباره حکم او خودداری نمودند. کبیر کبیروف در ماه مارت امسال در خیابان مرکزی دوشنبه با خودروی تمغه لکسوس با صدمه دچار شد و در این حادثه دو نفر از همراهانش سعید جعفر سعیدوف و نیکزاد صاحبدین زاده که هر دو 19 سال داشتند جان باختند. طرف دعواگر ادعا داشت که کبیروف در لحظه راندن ماشین سرخوش بود و با همین دلیل باید جزای سخت‌تر گیرد. این مسئله در مرافعه روز 3 سپتامبر نیز در دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی پایتخت بررسی شده بود. مقامات ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه در لحظه اولی بعد صدمه گفتند کبیر کبیروف با سبب بلند نمودن سرعت حرکت از عهده اداره ماشین برآمده، اول با دیواری بتونی کنار راه و بعداً با سیمچوب آهنی برخورده است. حادثه در مرکز دوشنبه و نه چندان دور از مجسمه اسماعیلی سامانی در دل شهر رخ داد. کبیر کبیروف 19 ساله دانشجوی سال یکمی فاکولته مناسبت های بین المللی دانشگاه ملی تاجیکستان بود. سالهای اخیر چندی از صدمه ها با اشتراک فرزندان مقامات تاجیک و افراد شناخته و ثروتمند رخ داده است. منتقدان آنها را برای سوء استفاده از مقام و نادیده گرفتن قانون ها متهم می کنند. برخی دیگر می گویند که صدمه تصادفی است و از کی چیکاره بودن آدم وابسته نیست. در تاجیکستان هر سال صدها نفر در صدمه های نقلیاتی جان می دهند و هزاران نفر دیگر زخمی و معیوب می شوند. در تقریبا دو سال اخیر در تاجیکستان بر اثر صدمه های نقلیاتی بیش از 700 نفر جان باخته و بیش از 2300 تن مجروح شدند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی.
مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، من خیرمان بقازاده و همصحبت امروزه ما جمشید یورف، برادر خردی وکیل زندانی بزرگ مهر یورف است که 3 سپتامبر برنده دیپلم جایزه حقوق بشری به نام واتسلاف هاول شد که از جانب مجمع پارلمانی اروپا در استراسبورگ تقدیم می شود.
جمشید یورف حقوق شناسی 45 ساله تاجیک و یک عضو سازمان حامی حقوق پناهندگان در هلند با نام Human Rights Vision Foundation است. جمشید یورف برادر خردی وکیل محکوم شده به 28 سال زندان بزرگ مهر یورف است که به اندیشه نزدیکانش با دلیل های سیاسی پشت پنجره رفته است. سال 2015 بعدی آمادگی بزرگ مهر یورف به حمایت حقوق بازداشت شده های عضو ریاست حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، یورف نخست در قلابی و ساختکاری گمانبر شد و بعدی مرافعه های طولانی دو ساله اینچنین برای تحقیر پرزیدنت حکم گرفت. جمشید یورف میگوید که بعد این حادثه ها او و دو خواهرش با اویله هایشان مجبور شدند تاجیکستان را ترک کرده در اروپا پناهنده شوند. روزی 2 اکتبر بعد از تقدیم جایزه به نام واتسلاف هاول در استراسبورگ، برنده و نامزدهای این جایزه با نفوذ مجمع پارلمان اروپا به شهر پراگ مرکز جمهوری چک آمدند. با قرار این نهاد جایزه امسال به الهام تاهتی فعال حقوق اویغورها در چین و دانشمند زندانی و همچنین به سازمان تشبس جوانان از بالکان تقدیم شد و حالا مصاحبه با جمشید یورف را تقدیم میکنیم.
جمشید، روزی 3 سپتامبر در استراسبورگ مراسم سپردن جایزه حقوق بشری به نام واتسلاف هاول برگزار شد. این جایزه را یک فعال حقوق اویغورها در چین و یک سازمان جوانان بالکان گرفتند. بزرگ مهر یورف که نامشان در فهرست 3 نفری که می توانی 3 نامزد برای بردن این جایزه بود، اون کس صاحب دیپلم این جایزه شدند. شما شخصا که در اونجا اشتراک کردید از این چیز ناراحت نشدید؟
البته نه، ناراحت نشدیم، چون که چیزی که من گفتم یک بار دیگر، این یک غلبه بزرگ است که نام تاجیک، یکمین شهروند تاجیکستان، با چنین فهرست گرفتن جایزه با نفوذ بین المللی اوید به حقوق انسان پیشنهاد شد. این یک امکانیت دیگر هست که برای یک بار دیگر اوید قضیه بزرگ مهر یورف ما معلومات بیشتر دهیم به اون مردمان. این یک امیدی هست برای هم برای بزرگ مهر، برای آزادشوی تیزتر، یک امیدی هست برای تمام شهروندان فعال تاجیکستان که میخوان که وضعیت حاضر تاجیکستان رو که حقوق انسان خیلی هم حالتای ویران کنیش بسیار است اصلاح میشود. من فکر میکنم یکون جایی اندوهگین بودن هم نباید باشد. یک فخری ما هست، هر یک تاجیکستانی، هر یک شهروند، هر یک فعال جامعه تاجیکستان.
خودی بزرگ مهر درباره پیشبری شدن نامزدیشان به بردن این جایزه با نفوذ خبر داشتند؟
البته خبر داشتند. آنها در محکمه رادیوی شما رو گوش میکنند و اون خبری که شما میدید بزرگ مهر میفهمد. بزرگ مهر خبرها رو از اون پاسبانهایی که مثال در اونجا هستن و رابطه دارند و یک معلومات از بیرون دارند با اون میرسانند، خشتبارن محبوسان دیگر با اونها میرسانند. اونها در بین خود یک علاقه دارند و در باره این جایزه خبر داشت و چند روز پیش حتی سلام و درود خود را به تهیه‌گران این جایزه، به اشتراک‌کنان آن، به هیئت ژوری این جایزه با نفوذ با واسطه ما با آنها رسوند.
جمشید، اسم بزرگ مهر یورف در رابطه با این جایزه در استراسبورگ صدا داد، امروز در شهر پراگ صدا می‌دهد. امید شما از این همه مراسم ها چی است؟ امید کلی شما چی است؟
البته ما اون امیدهای آسمانی را نداریم که بعد از صدا دادن نام بزرگ مهر در استراسبورگ، در ورشو و مثال یا که در یکون شهر دیگر حکومت تاجیکستان ضرور میداند و بزرگ مهر یورف را آزاد میکند مطابق همون دستور و قرار شورای کمیته حفظ حقوق سازمان ملل متحد. ولی ما امید داریم که اقلا هم وضع بزرگ مهر یورف در زندان بهتر کرده می شود، با بزرگ مهر یورف امکانیت داده می شود که اقلا با نمایندگان سازمان ملل متحد، با نمایندگان واسطه اخباری اوماو و خورات امکانیت داده می شود که شاید که پرونده بزرگ مهر از سر نو بررسی کرده شود و همین یگانه امید ما هست که اقلا پرونده بزرگ مهر یورف از سر نو بررسی کرده شود، نه اینکه در صدهای متهم تاجیکستان، بلکه با اشتراک متخصصان بی‌غرض، با اشتراک نمایندگان سازمان ملل متحد، با اشتراک حتمی واسطه اخباری اوما.
جمشید، از احوال بزرگ مهر در زندان چی خبری آخر دارید؟
خبرهای آخر انیق و تصدیق شونده نیستند، ولی همین خیلی ما میدونیم که نسبت بزرگ مهر یورف عین حال یگان فشار نیست و محدودیت هم گویا ندارد. بزرگ مهر یورف آزادانه به مسجد همون مؤسسه میرود. بزرگ مهر یورف امکانیت در یکی از چخهای دوردگری امکانیت دارد، کار میکند هر وقتی که میخواهد، در اختیار کتابخانه هست. ولی میتوانیم گفت که شرایط نگاه داشت و بود و باش آنها هم از زندانیان تاجیک خیلی هم ناگوار است. یک چیز دیگر را گفتنی هستم، خطر هم هست، خطر به بزرگ مهر هست. بزرگ مهر همچون
خطر به جانشون منظورتون؟
بله، خطر به جان و خطر به سلامتی اش است، چون که بزرگ مهر یورف این سابق کارمند وزارت کارهای داخلی بود و مفتش شعبه کارهای داخلی ناحیه اکتبر بود، حالا اسماعیل سومانی شهر دوشنبه بود
پیش از فعالیت ادوکاتیشون.
بله، و مطابق قانون هر کسی که در مقامات قدرتی کار کرده است باید در کالونی علیحدہ نگاه داشته شود، ولی بزرگ مهر یورف الهول در کالونی عمومی نظامش سخت نگاه داشته می شود و این فکر میکنم مخصوص کرده شده است از طرف سرداران ریاستی کارهای اصلاحی و ممکن همین در آینده یگان خطر، یگان محدودیت ها به بزرگ مهر، به حیات او بیارد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
در سطح رهبریت ساختار زندان ها تغییرات شد، این تغییرات تغییراتی یک سال پیش است و تو کجا در این یک سال وضعیت اطراف بزرگ مهر تغییر یافت؟
اگر تغییرات کردنی می بودند که خیلی که من گفتم، بزرگ مهر یورف باید از مؤسسه اصلاحی عمومی و مؤسسه مخصوص برای نگاه داشتی سابق کارمندان حفظ قانون روان کرده می شد. یکم. دویم، اگر تغییرات در زندان ها می بود، باید مطابق قانون، این همه طلبات در قانون هست، باید به هر یک زندانی امکانیت هر هفته زنگ زدن به خشت تبارونشون باشد، هر یک مؤسسه باید تلفن داشته باشد، ولی این هم نیست در تاجیکستان. من فکر میکنم یکون تغییرات نه در اطراف بزرگ مهر شده است و یکون تغییرات هم در اطراف دیگر زندانی ها هم نشده است. گویا شورش یکون معلومات دقیق حکومت تاجیکستان هم میتید گذشت، در تاجیکستان چند زندانی کشته شد، چند نفر دیگر زخمی شد. ما میدونیم که هنگام انتقال از شمال تاجیکستان به جنوب به مرکز تاجیکستان زیاده از 20 نفر وفات کرد.
خیلی خوب، اگر هم با فاصله ها باشد، بزرگ مهر از چیز شکایت کرده اند خودشان؟
تقریبا یک سال پیش هنگام وخری با مادرم آید شکنجه شکایت کرده بود. بعد از آن دیگه ما یکان شکایت بزرگ مهر یورف رو نشونیدیم. شاید این وابسته از وای باشد که بزرگ مهر یورف نمیگوید، یا اینکه در حقیقت نسبت به یکان عملی ناجو کرده نمی شود.
حکمی بزرگ مهر که خیلی طولانی است، 28 سال، مناسبت خود بزرگ مهر را می دانید به این حکم؟ شاید علاقه خسته شدند از مبارزه ها تن دادند؟
نه، عموما بزرگ مهر خسته نشده است. از سخنان مادرم که فرصت معین با او وخوری می کند،
روحیه بزرگ مهر در این سمت استوار است. هرچند که با معلومات ما رسیده با بزرگ مهر چند مرتبه کوشش کردن که در تلویزیون برآمد کند، حتی عریضه تیار آوردن که همین عریضه تیار رو شما امضا کنید با نامی امام رحمان تو که شما رو عفو کند. بزرگ مهر یورف روزی نیست. بزرگ مهر یورف از اول تا حاضر در یک عقیده است که من بیگناه هستم و باید آزاد کرده شوم.
تمام دادگاه ها در تاجیکستان تا دادگاه عالی حکم کرد که گناه ها یا اتهامات ضد بزرگ مهر یورف از جمله در ساختکاری، در قلابی، در تحقیر پرزیدنت اثبات شده است. امید شما باز با چی است؟ کدام ساختار میتواند تاثیرگذار شود در سرنوشت بزرگ مهر؟
یگان ساختار داخلی تاجیکستان حقوق عوض کردن حکم بزرگ مهر یا تغییر دادن حکم بزرگ مهر ندارد. در اینجا فقط یک اراده سیاسی رهبریت تاجیکستان در کار است و این اراده سیاسی ما فکر میکنیم که در نتیجه فشارهای تشکلات های بین المللی حقوق بشر، در نتیجه فشارهای کورپوس های دیپلماتی و سروران دیگر دولت ها ممکن با وجود آید، برای که همین صدها چون این حکم ناعدالتانه و غیر قانونی برآوردن و هیچگاه اونها پیش از پیش خود نمی خواهند که حکم را تغییر دهند و با همین رو اثبات کنند یا که تصدیق کنند که اونها خطا کردند.
جمشید، حادثه چند ماه پیش رو میگویم در دعوت های کمیته حقوقی سازمان ملل متحد، ایتیاد اروپا، سازمان امنیت و همکاری اروپا و دیگر سازمان ها از مقامات تاجیکستان همین دعوت شد که بزرگ مهر، پرونده بزرگ مهر یورف عادلانه و از نو بررسی شود و آزاد شود. در همین بین گروه از نفران پیدا شدند که گفتند، ادعا کردند که بزرگ مهر یورف واقعا هم جنایت کرده است، او از ما قرضدار است. اصل قضیه چی است؟
اصل قضیه قرضدار بودنش رو اگر شما پرسید، فکری تفتیشات تاجیک چونین است و خود در خود عیبنامه هم همین خیلی سخن ها آورده شدن که مثال می بریم بزرگ مهر یورف سنه مثال 10 فوریه 2011 سال از وضعیت عاجزی و محتاجی شهروند مثال براتوف استفاده برده با باوری او در اومده با وعده اون که در مقامات قدرت شناسای زیاد دارد فرزند او رو میتواند از محبس آزاد کند، از او $5,000 یا که $10,000 یا که $1,000 گرفته، یگان عملی رو به فایده این اشخاص ظاهر نکرد و به همین راه به او یک ضرری کلانی مادی رسوند. تفتیشات تکیه فقط به یک چیز میکند، بزرگ مهر یگان حقوقی رو اجرا نکرده است. در اصل
یعنی منظورش که وعده خلافی کرده است، پول آدم ها رو گرفته و واقعا هم پول آدم ها رو گرفته بود.
بزرگ مهر یورف از همون 18 نفر مردمی که نسبت او عریضه نویسته بودند فقط گرفتن مبلغ از 3 نفر رو تصدیق کرد. از 3 نفر رو تصدیق کرد، در سود هم گفته بود که در حقیقت من از شما گرفتگی، در حقیقت پول شما در دست من هست و از سببی که ما رو زندانی کردن، از سببی که عریضه شما یا که عریضه های ما در بررسی هست، من نتوانستم، امکانی نیست که دیگر پرونده شما رو بریم. ولی اون 15 نفری دیگر، بعضی هاشون رو عموما نمیشناخت یا که بعضی هاشون با وسیله دیگر اشخاص به بزرگ مهر مراجعه کرده بودن و اون مبلغ هایی که اونها می نوشتن مثال $10,000
از اون $10,000 شاید $2,000 دستی بزرگ مهر رسیده باشد. این همه پول ها حق خدمت ادوکات می باشد و چون که قانون محدود کردگی نیست اندازه مبلغ نگیرتگی رو از ایزود و مناسبت های بین بزرگ مهر چون ادوکات و این شهروندان هم چون ایزود در اساس کدکس گراجدنی باید بررسی شد، یعنی که بستن شهرنامه. در اینجا ما می بینیم که اگر حتی ما تصدیق هم کنیم که بزرگ مهر از این اشخاص مبلغ گیرید، شرطنامه ملتی باست که ما بشنو یوری حقی میرسونیم ولی اجرا نکرد، ولی ممکن که قسمان اجرا کرد یا اینکه اجرا کرد و نتیجه آن با مزاج محکوم شد، این عمل قلبی نیست. باید که یکون این مزاج رو از روی قانون و خود این بزرگ مهر مراجعه کنیم، بعد با کلیگ ادوکات ها برای بررسی این بحث مراجعه کنیم، بعد از اون که از نتیجه بررسی این عریضه هایشان مراجعه کنیم، بعد با سوی گرفتن باید مراجعه کنیم. ولی بینید این وضعیت رو در همون دوره
حکومت تاجیکستان، مقامات قدرتی تاجیکستان یک سلاح همچون بر مبارزه زیر ابزارهای نامحفوظ استفاده کرد و تو این حال هم دوام میکنه. که ما میدونیم و قریبی ما در فیسبوک کنزانتین نسبت رئیس انجمن ادوکاتهای تاجیکستان چون این انجام داده شده است، میدونیم آنها در میشوند هر یکی آنها زنگ زده میشوند.
تشکر. هم صحبتی ما بود جمشید یورف، حقوقشناس و برادر ادوکات زندانی بزرگ مهر یورف. من خیرمون بخوزاده، خداحافظ.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزلوهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم.
مسابقات قهرمانی جهان آید به ورزش سبوک که در شهر دوحه قطر با شرکت حدود 2000 ورزشکاری بیش از 200 کشور جریان دارد، روز 6 اکتبر به انجام می رسد. بعد از محروم شدن دلشاد نظرف، گرز انداز مشهور تاجیک، از حق اشتراک در قهرمانی جهان در قطر، تاجیکستان را تنها یک ورزشکار گلسوم بی شریف و نمایندگی کرد. او در دویش به مسافه 200 متر میان زنان شرکت ورزید. این ورزشکار 21 ساله تاجیک در مسابقه انتخابی با نتیجه 23.45 ثانیه در بین 43 نفر مقام 33 را کسب نمود و از حق اشتراک در دوره نیمه‌نهایی های محروم گشت. ورزشکار از بریتانیای کبیر دینا آشر سمیت در نیم فینال نتیجه بهترین 21.89 ثانیه نشان داد. به این ترتیب 8 نفر به فینال برآمدند که بجز از دونده از بریتانیای کبیر، 3 نفر دیگر از ایالات متحده آمریکا و 1 نفری از بحرین، بلغارستان، گامبیا و شویتسریا بودند. در فینال نیز دینا آشر سمیت با نتیجه 21.88 ثانیه غالب شد و به عنوان قهرمان جهان دست یافته با مدال طلا سرفراز گشت. دلشاد نظرف ورزشکاری 37 ساله تاجیک که به گمان استعمال دوپینگ یا مواد برای ورزشکاران ممنوع موقتا از حق شرکت در مسابقه ها محروم شده است، در قهرمانی جهان در قطر شرکت نکرد. دلشاد نظرف که از دوحه به دوشنبه برگشته است، از صحبت با رادیوی آزادی خودداری کرد. دلشاد نظرف در صفحه فیسبوکیش نوشته است: من در قهرمانی جهان رقابت کرده نمیتوانم، زیرا که مرا در استعمال مواد ممنوع متهم کردند. خواهشمندم به من کمی فرصت بدهید تا اینکه بعداً اندیشه هایم را بیان سازم. من نمیخواهم احساسات خود را نشان دهم، میخواهم دلیل ها پیشنهاد نمایم. به زودی من اظهارات خود را نشر میکنم. حقیقت به جانب من است. زمنان در مسابقه گرز اندازی در قهرمانی جهان در دوحه 12 نفر به فینال راه پیدا کردند. 2 نفر از لهستان، 1 نفری از بریتانیای کبیر، بلغارستان، ایالات متحده آمریکا، اسپانیا، قطر، مجارستان، نروژ، اوکراین، فرانسه، اینچنین 1 ورزشکاری بی‌طرف بودند. در رقابت‌های نهایی پاول فاجدگ از لهستان نتیجه بهترین نشان داد و گرز را به دوری 80 متر و 50 سانتی متر هوا داده برنده مدال طلای قهرمانی جهان گردید. موسیقی ورزشکارانی تاجیک در مسابقات قهرمانی جهان اوید به جودو میان نورسان که از 25 تا 28 سپتامبر در شهر آلماتی قزاقستان برگزار شد به مدال ماندند. چنان که سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو خبر داده است، در مسابقات قهرمانی جهان 460 ورزشکاری نورس از 61 کشور اشتراک داشت. به هیئت دسته منتخب نورسان تاجیکستان 10 پسر و 1 دختر شامل بود. از میانی ورزشکاران تاجیک تنها غنی جان غنیف در وزن زیر 73 کیلو نتیجه خوبتر نشان داد. او از 4 قوازمایی در 2 تاش بر رقیبانش از اوکراین و کیپر غالب آمد، ولی بعداً از گوشتگیران ترکیه و آذربایجان مغلوب گشت. پهلوان نورس تاجیک در نتیجه مقام هفتم را کسب نمود. منتخب تاجیکستان با یک جای هفتم در حساب عمومی دسته‌ای در جایگاه 33 قرار گرفت. منتخب ژاپن با کسب 11 مدال از آن جمله 4 نشانه طلا جای اول را صاحب شد. منتخب ترکیه با کسب 4 مدال من جمله 2 نشانه طلا جای دوم را از آن خود کرد. منتخب روسیه با کسب 7 مدال از آن جمله 1 نشانه طلا جای سوم را اشغال نمود. دسته منتخب ملی فوتزال تاجیکستان تحت رهبری سرمربی دیان دیدوویچ متخصص سربیاگی در دایره آمادگی به مرحله انتخابی قهرمانی آسیا 4 بازی دوستانه انجام داد. منتخب فوتزال کشور روزهای 25 و 26 سپتامبر در شهر دبی با منتخب امارات متحده عربی 2 بازی دوستانه برگزار کرد و در هر دویش با نتیجه های 1-3 و 1-2 مغلوب گشت. بعدن منتخب تاجیکستان به منام پرواز نمود و روزهای 28 و 30 سپتامبر با منتخب بحرین 2 بازی دوستانه دایر کرد. هر دو بازی با پیروزی منتخب تاجیکستان با حساب 1-3 خاتمه یافت. حسین شادیف، یاوری سرمربی منتخب فوتزال تاجیکستان، در صحبت با رادیوی آزادی گفت که دسته در مرحله انتخابی قهرمانی آسیا در منطقه متحده مرکزی و جنوبی در گروه A با تیم‌های منتخب نیپال، افغانستان و ازبکستان اواخر ماه اکتبر امسال رقابت میکند. آقای شادیف افزود:
همه تیم ها میخوان نتیجه بلندتر رو اشغال کنند. حالا ما تیم رو تیار کنیم، بعد از اون گفته میشود که این تیم بچه نول شده میتوند. بعد از اون یکم نقشه بلندتر مونده میشود.
مرحله انتخابی قهرمانی فوتزال آسیا در شهر ارومیه ایران دایر میگردد. از هر یک گروه این منطقه دو دسته ای به قسم نهایی قهرمانی آسیا راه پیدا میکند. دسته استقلال دوشنبه که در بازی مرکزی دور 17 مسابقات لیگ عالی در مهمانی تیم کوکتاش رودکی را با حساب 6-1 شکست داد، پیشکی به گرفتن مدال های طلا دست یافت و باری هشتم به عنوان قهرمان فوتبال تاجیکستان مشرف گشت. استقلال 6 سال اخیر پی هم با مدال های طلای مسابقات قهرمانی تاجیکستان سرفراز می شود. ضمن استقلال از روی این نشان داد از دسته ریگر تدز تورسونزاده که 7 بار قهرمانی تاجیکستان شده است پیش گذشت و باشگاه سر عنوان ترین فوتبال کشور گردید. استقلال فعلا در جدول مسابقات لیگ عالی با 45 امتیاز در جای اول است و یگانه دسته است که باخت ندارد. تیم خوجند شهر خوجند که در دوری 17 در مهمانی به دروازه دسته پنچری جلال الدین بلخی 5 گلی به جواب زد، با 29 امتیاز جای دویم را کسب نموده است. خوجندی ها برای دریافت مدال های نقره تلاش دارند. دسته خطلان باختر که بازی دوری گذشته را در سفر با تیم استرفشنی شهر استرفشن با حساب مساوی 1-1 انجام داد، با 23 امتیاز جای سوم را اشغال میکند. در دوری 17 ریگر تدس در میدان خود CSKA پامیر دوشنبه را با حساب 2-1 مغلوب کرد. بجز خطلان، دسته های ریگر تدس، کوکتاش، CSKA پامیر و استرفشن برای مدال های برنجی مبارزه می برند. بازی های دوری 18 مسابقات لیگ عالی فوتبال تاجیکستان روز شنبه 5 اکتبر برگزار می شوند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنج شنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. دسته منتخب جوانان زیر 19 ساله فوتبال تاجیکستان تحت رهبری سرمربی زین الدین رحیموف در بازی دور اول مرحله انتخابی قهرمانی آسیا 2020 در گروه سی تیم جزیره های مالدیو را با حساب بزرگ 9-0 شکست داد. این بازی شام چهارشنبه 2 اکتبر در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه برگزار شد. بازی دیگری دور اول در گروه سی میان دسته های منتخب سوریه و لبنان با حساب مساوی 1-1 به پایان رسید. در دور دوم مسابقات که روز جمعه 4 اکتبر دایر می‌گردد، منتخب جوانان تاجیکستان با دسته لبنان رقابت می‌کند. این بازی در ورزشگاه مرکزی دوشنبه ساعت 19 شروع می‌شود. پیش از این دیدار در این ورزشگاه ساعت 16 فوتبال بازان دسته های منتخب جوانان سوریه و مالدیو به میدان می‌آیند. بازی های مرحله انتخابی قهرمانی آسیا 2020 در گروه سی با شرکت دسته های منتخب جوانان زیر 19 ساله تاجیکستان، سوریه، لبنان و مالدیو تا 6 اکتبر در ورزشگاه مرکزی دوشنبه برگزار می شوند. زین الدین رحیموف سرمربی منتخب جوانان تاجیکستان در یک نشست خبری که 1 اکتبر در دوشنبه دایر گردید گفت که وظیفه دسته راه یافتن به مرحله نهایی مسابقات است. Вай, афзуд.
Подготовку своей сборной мы начали с 24-го, можно сказать.
Омодагиро ба марҳилаи интихобии қаҳрамонии Осиё мо аз 24 сентябр шуруъ кардем. Мо бештар ба тайёрии техникӣ таваҷҷӯҳ зоҳир кардем. ба ҳамаи дастаҳо барори кор мехоҳам.
Рақиби асосии дастаи мунтахаби ҷавонони Тоҷикистон дар ин мусобиқа тими Сурия дониста мешавад.
Lebanon is a good team. They have some players fantastic. Tajikistan also strong team. I see against
тими мунтахаби ҷавонони Лубнон чанд бозигари хуб дорад, аммо бозигарони дастаи Тоҷикистон ҳамашон маҳорати баланд доранд. мо чанд бозии онҳоро тамошо кардем. مخصوص میخواهم مهارت حملگران این دسته را قید کنم. ما با همه رقیبانمان احترام داریم و برای نشان دادن بازی زیبا به میدان میبراییم.
چنان که معلوم است دسته منتخب زیر 17 ساله تاجیکستان به قهرمانی جهان که از 26 اکتبر تا 17 نوامبر در برزیلیا دایر میگردد راحت گرفته است. سرمربی زین الدین رحیموف میگوید شرکت در مرحله انتخابی قهرمانی آسیا برای برخی از فوتبال بازان نورسی تاجیک پیش از سفر به برزیلیا آزمایشی بزرگ است و بچه ها تجربه خوب کسب می کنند.
ما
به هیئت دسته منتخب 19 ساله ها 5 فوتبال باز ماهر 17 ساله را دعوت کردیم که این مخفی نیست. با مانند شهرام سمیوف، منوچهر، سفاروف. رقیبانمون آنها را خوب آموختند. این 5 نفر دسته منتخب جوانان را دستگیری خواهند کرد. وظیفه ما با قسم نهایی قهرمانی آسیا راه یافتن است.
در مرحله انتخابی قهرمانی آسیا 2020 میان جوانان زیر 19 ساله 46 دسته شرکت می‌ورزد که طبق قرعه‌کشی به 11 گروه تقسیم شده است. در منطقه غرب 6 گروه و در منطقه شرق 5 گروه تأسیس یافته است. از روی نتیجه گیری مرحله انتخابی غالبان 11 گروه اینچنین 4 دسته بهترین جایهای دوم به قسم نهایی قهرمانی آسیا 2020 میان جوانان راه پیدا می کنند. بازی های اول نیمه نهایی جام تاجیکستان آید به فوتبال روز 1 اکتبر برگزار شدند. دسته لیگه عالی استقلال دوشنبه در ورزشگاه مرکزی حصار نماینده لیگه اول هولبوک واسه را با حساب بزرگ 5-0 شکست داد. در بازی دیگری نیمه نهایی که در ورزشگاه 20 سالگی استقلالیت تاجیکستان شهر خوجند دایر گردید، دو دسته لیگه عالی خوجند و ریگر تدزی ترسونزاده با هم رقابت کردند. این بازی با حساب مساوی 1-1 خاتمه یافت. محمد جان حبیب اللهیف سرمربی ریگر تدس در صحبت با رادیوی آزادی گفت که دسته برای به فینال برآمدن شانسی خوب دارد. آقای حبیب اللهیف افزود:
در
سند دسته ایپسول ارشال داشتیم که دسته ما باید در چیکنت توجیکستان جایهای نمایان یعنی امیدالخوی چیکنت برای جایهای صدوار مبارزه برای و در بوزیهای آسیایی دسته باید روخت بیرد.
بازی های جوابی نیمانی های جام تاجیکستان آید به فوتبال روزهای دویم و سیوم نویبر برگزار می شوند. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. هزارها نفر در کیف روز 6 اکتبر ضد نقشه پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی برای برگزاری انتخابات در منطقه های زیر نظارت جدای طلبان تحت حمایت روسیه به کوچه ها برآمدند. آنها این نقشه را همچون تسلیم شدن اوکراین به روسیه محکوم کردند. اوکراین و روسیه با میانروی آلمان و فرانسه روز 1 اکتبر سازش پیشکی یا آزمایشی را با جدای طلبان درباره برگزاری انتخابات محلی در شرق اوکراین امضا کردند. زلنسکی این توافق را قدمی ضروری پیش از برگزاری نشست رهبران روسیه و فرانسه و آلمان برای به دست آوردن صلح توصیف نمود. پرزیدنت اوکراین روز 1 اکتبر در نشست در کیف گفته بود در زیر ملی یراق انتخابات برگزار کردن نمی شود و نخواهد شد. هیچ گونه تسلیم شوی هم نخواهد بود. در زد و خورد 5 ساله بین جدای طلبان و نیروهای دولتی اوکراین در شرق این کشور بیش از 13,000 نفر کشته شدند. نیروهای دموکراتیک سوریه هشدار دادند که اگر ترکیه ضد این نیروها به حمله های هوایی یا زمینی دست زند، جنگ کلانی را در برابر این کشور آغاز خواهند کرد. این نیروها از پشتیبانی آمریکا برخوردارند و منطقه های شمال شرقی سوریه را زیر نظارت دارند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز 5 اکتبر درباره عملیات نیروهای کشورش در شرق دریای فرات چنین گفت:
هزارلیکارمیزی یافتیک حرکت پلانلارمیزی تمامدادیک.
ما آمادگی خود را گرفته نقشه عملیات را پره کرده و دستور لازم را داده ایم. قرار قبول شده است و روند برای منابع صلح آغاز شده است و باز کردن راه آنها نزدیک است. ممکن است امروز یا فردا ما این کار را از زمین و از هوا عملی خواهیم کرد.
بلکه یارن دنیبیلجک قدر یقیندر.
رئیس جمهوری ترکیه همچنین از متحدان خود خواست تا به گفته وی این مسئله را روشن کنند که حزب کارگران کردستان و شبه نظامیان کرد را در سوریه به حیث سازمانهای دهشت افکن میشناسند یا نه. نیروهای دموکراتیک سوریه در ائتلاف ضد رژیم بشار اسد رئیس جمهوری سوریه شامل هستند. یک کمیسیون ویژه با آماده کردن طرح اصلاحات به قانون اساسی ترکمنستان کشور پوشیده آسیای مرکزی آغاز کرده است. آژانس اطلاعاتی دولتی ترکمنستان خبر داد که جلسه اول اعضای کمیسیون روز 4 اکتبر برگزار شد. رئیس جمهور قربانقلی بردیمحمدوف گفته است تغییرات به کنستیتوسیا به وضع تغییریابنده اقتصادی و سیاسی جهان ربط دارد. باری آخر قانون اساسی ترکمنستان را ماه سپتامبر سال 2016 اصلاح کردند. آن زمان یکی از بندهای مهم تغییرات برداشتن محدودیت سنی نامزد به مقام پرزیدنتی بود. در گذشته افراد از 70 ساله بالا حق نامزد شدن به مقام پرزیدنتی ترکمنستان را نداشتند و این بند در طرح 3 سال پیش بیکار شد. انتظار می‌رود کنستیتوسیای ترکمنستان در شکل نو سال 2020 برای بررسی به پارلمان پیشنهاد شود. قانون اساسی ترکمنستان سال 1992 قبول شده، تاکنون 6 دفعه به آن تغییرات وارد کردند. نمایندگان کره شمالی و آمریکا درباره مذاکرات هسته‌ای دو طرف در شهر استکهلم خلاصه‌های تضادآمیز را بیان کردند. جانب کره شمالی شام 5 اکتبر اعلام کرد که مذاکرات در این مورد پره بازداشته شده، چون به ادعای آنها آمریکا موقع و نیت پیشنهاد خود را تغییر نداده است. ولی مورگان اورتاگوس سخنگوی وزارت کارهای خارجه آمریکا گفت شرح کره شمالی بیانگر محتوا و روحیه مذاکرات خوبی که صورت گرفته است نیست. این ملاقات اولین رسمی و کاری بعد از دیدار دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و کیم چن اون رهبری کره شمالی در ماه ایونی امسال میباشد. آن وقت رهبران دو کشور در مورد اثر گرفتن مذاکرات موافقه کرده بودند. تظاهرات خونین در بغداد و چند شهر دیگر عراق وارد روز ششم شد. مقامات سازمان ملل متحد در مورد خشونت ها در این کشور اظهار تأسف کرده و خواستند به آن هر چه زودتر پایان داده شود. نماینده خاص دبیر کلی سازمان ملل برای عراق در توییتر نوشت که کشته شدن انسان ها در این جای تکان دهنده است. پیش از این کمیسیون حقوق بشر پارلمان عراق خبر داد که شماره کشته شده ها در تظاهرات اخیر این کشور به 100 نفر رسیده و بیش از 4000 تن دیگر زخمی شدند. تظاهرات در رابطه با بیکاری و خدمات سست و ناکافی روز سه‌شنبه گذشته در عراق آغاز شد و به زودی به یک حرکت گسترده برای ختم فساد اداری و حتی تغییر حکومت تبدیل یافت. و جولی کینگ و مارک فیرکین دو وبلاگ نویس از استرالیا بعد از رهایی از زندان ایران به وطن خود برگشتند. مقامات استرالیا روز 6 اکتبر گفتند روزی که تهران بلاگ نویسان را آزاد کرد آنها نیز یک محقق ایرانی را رها نمودند. این محقق ایرانی بیش از یک سال باز در کوینزلند در بازداشت بود. استرالیا ریزا دهباشی 38 ساله محقق سرطان در دانشگاه کوینزلند را ماه سپتامبر سال 2008 با درخواست آمریکا دستگیر کرد. ایالات متحده او را برای معامله با هدف صادرات تجهیزات نظامی به ایران گمان بر می دانست. دادستان کلی استرالیا گفت بعد از آموزش همه جانبه پرونده ضد درخواست آمریکا قرار قبول کردند. دو شهروند استرالیا ماه ایول امسال در ایران با اتهام جاسوسی زندانی و روز 5 اکتبر آزاد شدند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شب خوش هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
شام 1 اکتبر دسترسی به شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و یوتیوب و همچنین سامانه‌های رادیوی آزادی در تاجیکستان یک بار محدود و پس از چند دوباره دسترس گردید. دستنارس شدن شبکه‌های اجتماعی کاربران را در تاجیکستان حیران نمی‌کند، چون در سال‌های اخیر بارها این حالت رخ می‌دهد، اما این بار سایتمندان از گذشته‌ها فرق داشت. تفصیلات این موضوع را من عبدالله اشرف برایتان تقدیم می‌کنم. اول اینکه محدودیت دسترسی به شبکه‌های اجتماعی یوتیوب و فیسبوک طول نکشید و چند ساعت ادامه کرد. شام 1 اکتبر کاربران فیسبوک در نوشته‌های خود یکی پس دیگر از مسدود شدن دسترسی به این شبکه اجتماعی خبر می‌دادند و سبب می‌جستند. اتفاقاً در همین وقت مصاحبه زنده و اینتراکتیوی محی‌الدین کبیری رئیس پیمان ملی تاجیکستان راجع به سالگرد تأسیس اتحاد و همایش سازمان امنیت و همکاری در اروپا در ورشو در یوتیوب و فیسبوک پخش می‌شد و این گمانزنی‌های را در میان کاربران به وجود آورد که احتمال این برنامه سبب بسته شدن شبکه‌های اجتماعی شده باشد و همچنان احتمال می‌رود سامانه رادیو آزادی نیز به این گروه همراه کرده شدند. مقامات در تاجیکستان این گونه حدس و گمان‌ها را بلافاصله رد کردند. الهام‌جان عطایف معاون رئیس خدمات علاقه تاجیکستان روز 1 اکتبر در جواب به سوال رادیو آزادی گفت از بسته شدن شبکه‌های اجتماعی خبر ندارد. اما بنابر مشاهده کاربران یوتیوب و فیسبوک، دستنارسی به این شبکه‌ها تا پایان شب 1 اکتبر دوام کرده، بعداً آنها دوباره بازگشتند. هرچند این احتمال نیز وجود دارد که بسیاری‌ها از صفحه‌ها به گفته کارشناسان فنی در فاصله‌های گوناگون زمانی و از طرف شرکت‌های مختلف اینترنت‌رسان به نوبت بسته و باز می‌شوند. پرویز ملاجانوف تحلیلگر تاجیک میگوید مسدود شدن دسترسی به این یا آن سامانه و یا شبکه اجتماعی به شرکت خدمات علاقه تاجیکستان امکان ندارد. او گفت
با خیالم سبب است افزایش ترکیبات گروه های مخالف که در اروپا جاگیرند. ترکیبات زیاد شده است، خیلی فعالیتشون زیاد شد. از بس که فعالیتشون زیاد نشد، این واکنش خود همون خدمات علاقه است.
اما تحلیلگر تاجیک میگوید مسدود کردن دسترسی به شبکه‌های اجتماعی که در تاجیکستان کاربران آن را سایت بندان عنوان کردن چندان کارآمد نیست، چون اکثر کاربران به گفته او از وسیله‌های گوناگون رخنگر فیلتر شکن‌ها استفاده می‌کنند و در نهایت به مواد دلخواه خود دسترسی پیدا می‌کنند. وی افزود
تاجیک و تاجیکستانی ها دارن که بسیارشون علاقه شهروندان روسیه شدن، یعنی مقیم روسیه شدن، یا که مهاجرات در مهاجرات موقتی هستن، لیکن به هر حال خیلی زیاد هست. یعنی اصلا اودیتوریشون در همونجا هم کوششگاه خدمات علاقه اصلا پیدا ندارن. تنهای ریتینگی تاجیکستان در اصلای بین‌المللی ویران میشه.
مقامات تاجیکستان در گذشته بارها اظهار نگرانی کرده بودند که گروه‌های به عبارت آنها تندرو از شبکه‌های اجتماعی برای ترغیب فعالیت‌های خود سوء استفاده می‌کنند، ولی حامیان حقوق پیوسته بسته شدن شبکه‌های اجتماعی را که به یک وسیله مهم اطلاع رسانی در تاجیکستان تبدیل یافتند، نقص حقوق شهروندان به دسترسی به اطلاع می‌دانند. بنابر مقررات ماده 3 کنستیتوسیای تاجیکستان، به هر کس آزادی سخن، نشر، حقوق استفاده واسطه‌های اخبار کفالت داده می‌شود. آزادی دسترسی به اطلاع سانسور ناشده در قانون‌های دیگر تاجیکستان از جمله قانون درباره مطبوعات و دیگر وسایل اخباری عامه و درباره اطلاعاتی کفالت داده شده است. رستم گولوف، کاربری فعال اینترنت در تاجیکستان میگوید مسئولیت اخیر نسبتاً کوتاه بود و پیش آمدن مشکلی فنی هم از احتمال دور نیست. گولوف افزود هرچند فیسبوک در تاجیکستان شبکه اجتماعی رقم یک نیست، اما کاربران آن اکثرا از قشر فعال شهروندان عبارت است.
اما از خبر در دیگر شرکت برای چی به مسئول میکنند در فیسبوک شهروندان فعالترین جمع شده گند در اثر مورید، هم از جهت نقطه نظری مسئولیت شهروندی، هم از نقطه نظری بین دانشوی سیاسی و حقوقی و برای همین محدود کردن همی سیاتر با
بنابر آمار آخرین، از 9,100,000 اهالی تاجیکستان تنها کمی بیش از 3,000,000 به اینترنت دسترسی دارند. در تاجیکستان ادنا کلاسیکی و فکانتکت، دو شبکه اجتماعی ساخت روسیه، در رده اول و دوم قرار دارند. فیسبوک با بیش از 200,000 کاربر سومین شبکه اجتماعی پر استفاده در تاجیکستان بوده است، اما بنابر برخی از پژوهش‌ها یوتیوب هرچی بیشتر بیننده و کاربر پیدا می‌کند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی. هفته اول ماه اکتبر در تاجیکستان عید آموزگار تجلیل می شود. فعلا در مکتب های میانه کشور بیش از 100,000 آموزگار به حدود 2,000,000 خواننده درس می گوید. چهره آموزگاری تاجیک در جامعه به شکل های گوناگون تصویر می شود. برخی ها کاری زحمت طلب آموزگاران تاجیک را با معاش کم قهرمانی می دانند، ولی برخی دیگر می گویند این کسب به یک وسیله فساد تبدیل یافته است. در این باره من زرنگز نوروز شاه گزارش دارم. با سابقه 24 ساله کاری، سوفیا حیدربکوا آموزگار صنف‌های ابتدایی هنوز هم در جستجوی راه‌های نو جالب تعلیم است. می‌گوید کار با طالب علمان امروز آسان نیست و از آموزگار زحمت دوچند طلب می‌کند. هر روز بعد از ساعت کاری او در مکتب می‌ماند و برای درسی آینده‌اش آمادگی می‌بیند.
شوق و هوس مثلا شاگردان به درس‌خوانی نیست، بیشتر و یا به همین کامپیوتر و با تلفن و شوقشون بیشتر به همین. در این شرایط مسئولیت ما دوچند شده است. خب با صنف‌های ابتدایی باز در طرف تعلیم و تربیت کمتر قطین و آسان‌تر است.
سوفیا حیدربکوا 12 ساله باز در مکتب رقمی 31 پایتخت فعالیت دارد. میگوید زمان او این کسب را انتخاب کرد و آموزگاری پیشه پرشرف بود، اما حالا ارزش ها تغییر یافتند و لحظه های می شود که این آموزگار از انتخاب خود پشیمان میگردد. به ویژه به احترامی خواننده و اطرافیان و بدگویی نسبت آموزگار او را بعضن ناراحت میکند.
وقتی که من مثلا یگون پشیمانی میکشم، بعد میرم میگم که تمام، من دیگر آموزگاری نمیکنم. باز همین میر محبت همین شاگردو می کشد مرو به جای مقدس گویم.
در ضمن در جامعه تاجیکستان سالهای اخیر از سیمای آموزگار یک ابرازی منفی هم آفریده شده است. هر سری چند در شبکه های اجتماعی آموزگاران برای بی‌مسئولیتی و مناسبت نادرست با خواننده زیر باران تنقید قرار می گیرند و در رسانه ها هم بعضن خبرها درباره بدرفتاری از جانب یگان آموزگار و یا لتوکوب خواننده رسانه‌ای می شود. این همه به گفته معلمه سوفیا حیدربکوا به روحیه و کار آموزگارانی که کسب خود را دوست می دارند و تلاش می کنند به تاثیر نمی ماند.
های گو گو مثلا کمتر سیاست می کنند معلم و کمتر نسبت وی سختگیری می کنیم. این معنی سختگیری نیست که ما وی زدیم و ما مویش رو بریدیم و ما تأخیر کردیم کودک رو، به همین تأخیر رو دوچور شدیم، اگر خیلی ناراحت می شدم.
آنچه او را خوشحال میکند این سرطلب شدن برخی از والدین در نسبت تعلیم و تربیه فرزند است. آموزگار به باوری این معلمه به تنهایی و بدون کمک والدین نمیتواند در تعلیم یک کودک موفق شود. با این وجود سوفیا حیدربیگ و تاکید میکند که هنوز هم زیادند پدر و مادرانی که به درک این نمیروند و به توجهند.
من میخوام که بسیار پدر مادر اومده در درس اشتراک کنند، شینند. تماما پدر مادر اومده در درس فرزندشون اشتراک نمیکنند، نمیخواند. تو
در برای مشکل کاری آموزگار قشره که سالهای اخیر در همه معرکه های کشور چه سیاسی و چه جشن و ایتها فعالند اکثریت میدانند. این هم روشن است که با وجود معاش کم طلب و توقع از آنها خیلی زیاد است. اما سوفیا حیدربکوا که مادری دو فرزند است و زندگی را با پول آموزگاری پیش میبرد در برای مشکلات خود صحبت کم میکند. میگوید معاشش برای پیشبرد زندگی بسنده نیست اما کسبش را دوست میدارد. موفقیت هر خواننده را کامیابی خود میداند و این دلبستگی او را به کارش بیشتر میکند.
آموزگاری که اصیل است، آموزگاری که کسبش رو دوست می‌دارد و با مشکلی ها با مهوش پست هم نگو نکرده با همون محنت و زحمت و مشقت خود و هیچ وقت کسب آموزگاریش رو نمی پرتوید.
در راستای ایدی آموزگاران از او پرسیدیم که برای خودش چی آرزو دارد؟ آموزگاری که 10 سال اخیر در خانه اجاره زندگی دارد با تبسم گفت:
می خواهم که صاحب خانه شوم. عریضه نوشتیم به میری شهر. کدوم سول می شود خیلی خدا خواهد با امید این دنیا با امید است.
ناره ها دارم از جدایی ها بی وفایی ها خطایی ها خاکی پا کردی عشق پاکم را من نمی دانم گناهم را چرا چرا عزیز من نمی نمایی چرا چرا نگاه من زی من جدایی چرا عزیز من نمی نمایی چرا چرا نگار من زی من جدایی تو چه خطا کردی من خطا کردم من خطا در عشق یاری بی وفا کردم داشتم سر صفحان از وفای خود از دلی درداشت نبود به دوای خود چرا چرا عزیز من نمی نمایی چرا چرا نگار من زی من جدایی چرا چرا عزیز من نمی نمایی چرا چرا نگار من زی من جدایی
تا 3 میلیون مسلمان با اتهام افراطگرایی زندانی شدند. در این باره مطلب من خیرمان بقازاده. الهام تاهتی یک فعال حقوق اویغورهای چین که از سال 2014 به این سو حکم زندان ابد را پشت سر میکند روز 30 سپتامبر برنده جایزه حقوق بشری به نام واتسلاف هاول شد. این جایزه را مجمع پارلمانی اروپا و سازمان خرطیه 77 در شهر استراسبورگ فرانسه تقدیم میکند. الهام تاهتی 49 ساله یک دانشمند و فعال حقوق اویغورهای چین از سال 2014 به این طرف با اتهام جدایی طلبی در زندان حکم ابد را پشت سر میکند. روز 2 اکتبر در شهر پراگا پایتخت جمهوری چخ کنفرانس بخشیده به جایزه به نام واتسلاف هاول برگزار شد و در حاشیه آن رادیوی آزادی با انور جان یک فعال حقوق اویغورهای چین و پرزیدنت سازمان جمعیتی تشبث الهام تاهتی هم صحبت شد.
جناب انور جان، جایزه مبارک. این جایزه برای شما چی معنا دارد؟ اینیشیتیو
ایت مینز ا لات، ایتس وری امپورتنت.
این جایزه خیلی ارزش زیاد دارد.
چاینیز رژیم نوز.
مهم است که رژیم چین بداند که دموکراتی های غربی پایمالشوی حقوق بشر و حکم ناعادلانه الهام تاختی را تحمل نمی کند.
این پریزن الهام تاختی هو وانتد پیس فرندشیپ.
الهام تاختی خواستار صلح، دوستی و حکومت قانون بود. رژیم چین او را برای ابد به زندان انداخت. از همین خاطر این جایزه یک پیام خوبی است که به چین فرستاده می شود.
It is a good signal to China.
و نهایت این جایزه برای مردم اویغور خیلی مهم است. تخمیناً 1 میلیون ساکن مسلمان چین حالا در قرارگاه های بازتربیه نگهداری می شوند. تخمیناً 3 میلیون نفر دیگر به هیچ سبب همچون تندگرا، ملتگرا و جدای طلب متهم و به زندان انداخته شدند. بسیاری آنها تحت فشار هستند و در قرارگاه های بازتربیه آنها را فشار می آورند که از نام و فرهنگ و مذهب و هویتشان دست کشند. دریافت جایزه واسلاو هاول یک علامت امیدواری است که مردم ناامید شده اویغور از جامعه آزاد دموکراتی یک کم کمک و پشتیبانی می بینند. جایزه به معنای پشتیبانی از آنها است.
مستر انور جان، وی نو دت هولو بیسیوری ها درباره جایزه الهام تاختی خبر دارند، ولی خود او آیا در این باره آگاه شده است؟
آی داوت نو ایمیدیتلی، بات هی ویل نو.
شبهه دارم که همون زمان خبردار شده باشد، ولی یک روز نه یک روز حتما با خبر می شود. او در زندان رقم 1 ارومچی در یک اتاق تنها نگهداری می شود. همسر او در پکین است و او هم زیر نظارت شدید است.
او هم در زندان است؟
نه، او همراه با 2 فرزندش در پکین است. او زیر نظارت شدید به سر می برد.
ساخاروف پرایز لوریت میستر هو جیا.
جناب هو جیا برنده جایزه به نام ساخاروف او را بزن خبر می گیرد. او به ما ماه نوامبر سال گذشته خبر داد که همه گونه فشار از جانب غرب، همه گونه جایزه ای که الهام و یا دیگر زندانیان اعتقادی می گیرند، فشار بالای چین را افزایش می دهد. مثلا خود هو جیا سال 2008 در یک زندان مضافاتی نگهداری می شد و وقتی به او جایزه ساخاروف را دادند، به یک زندان در پکین انتقال یافت. این همان شخص است که وضع الهام تاختی و اویلش رو خوب میدوند. او میگوید که با یک راه به الهام تاختی خواهند گفت که او برنده جایزه شد. این جایزه 5 بین المللی او است و این جایزه به اون نیرو میبخشد که مقاومت خود را ادامه دهد.
چین به خاطر قرارگاه های بازتربیه و شرایطی که برای مسلمانان ایجاد کرده است تحت انتقاد زیادی بین المللی است. تاختی از سال 2014 به این سو حکم زندانی ابد را پشت سر می کند. شما باور دارید که چین به انتقادها گوش کرده رفتارش را دیگر می کند؟
چین می خواهد که یک بخشی از جامعه جهانی و یک کشور ابرقدرت باشد. چین باید به خاطر پیشبرد تجارت و رابطه خوب با دیگران همکاری کند. سال 2017 برنده جایزه صلح نوبل لیو سیاب و درگذشت. این همه جایزه ها پیام می دهند که جامعه جهانی پایمال شوی حقوق را تحمل نمی کند. در برخی حالت ها آنها واکنش می کنند و در حالت اخیر علاقه به واکنش کردن شروع نمودند. با اهدای چنین جایزه ها جامعه جهانی پیام می دهد که چین باید عهده‌داری های بین المللی خود را رعایت کند، مردم خود را فشار نآورد و شرایط ایجاد کند که آزادی بیان، آزادی حرکت و احترام به حقوق بشر رعایت شود. چین باید قاعده های بین المللی را رعایت کند.
تشکر. همصحبت ما انور جان، یک فعال حقوق اویغور های چین و پرزیدنت سازمان جمعیتی تشبس الهام تاختی بود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
پارلمان تاجیکستان اجازه داد که کانی نقره یک جلوه در ناحیه مرغاب بدخشان در اختیار یک شرکت چینی قرار بگیرد. شرکتی چینی برای کارهای استخراجی در این کان نزدیک 40 میلیون دلار سرمایه اختصاص داده است. جزئیات این موضوع را من شادمانیتیم پیشکش شما میکنم. در جلسه روزی سه‌شنبه پارلمان ضمن معرفی طرح سازشنامه گفته شد که ذخیره این کان 113 تن نقره حساب شده است. فاروخ همرالیزاده رئیس کمیته سرمایه گذاری و اداره انوار دولتی که این سازشنامه را در پارلمان معرفی میکرد گفت:
مطابق سازشنامه مذکور سرمایه گذار گفته میشود که دوره به دوره برای تطبیق طرحهای لایحه مبلغ 385 میلیون سومانی از جمله برای کارکرد کن، مکمل گردانی تکنولوژی و تجهیزات فابریکه بازگردانی و پرتوکل کشیدن خطی پل برق مقطعه لایحه و دیگر کارهای وابسته به تطبیق لایحه سرمایه گذاری نماید.
گفته شد حالا 60% کارگران این کان را مردم محلی و باقی مانده را متخصصان چینی تشکیل می دهند. این کان برای 7 سال آینده در اختیار این شرکت چینی گذاشته می شود. شکرجان زهرو رئیس مجلس نمایندگان هنگامی بررسی موضوع از فاروق همرالیزاده پرسید با تاجیکستان از این کارخانه چه فایده است؟ رئیس کمیته سرمایه گذاری و اموال دولتی در جواب گفت جانب تاجیکستان از فعالیت این شرکت چینی تنها انداز می گیرد.
مقرر رای جو چکور میکنم فایده این ما چی هست؟ فایده این ما با خروس میبرونم اندوز.
در حال انداز را یگانه فایده دولت عنوان کردند که طبق این سازشنامه شرکت چینی دوام 7 سال آینده از پرداخت اندازهای بزرگ آزاد خواهد بود. فاروق همرالیزاده رئیس کمیته سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی در این باره گفت:
مطابق سازشنامه مذکور با سرمایه‌گذار طبق ترتیب مقررگردیده آزادکنی از پرداخت انداز از فایده به مدت 7 سال پیش بینی کرده شده موقعی برای تطبیق لایحه به جمهوری کوردستان ورود شونده از پرداخت انداز از ارزش مواجه شده و نرخ‌های بورسی بزرگ کرده میشود.
به این ترتیب روشن نیست تاجیکستان از این معامله دقیقاً چی و چی قدر منفعت خواهد گرفت. همچنین شرایطی به دست شرکت چینی سپرده شدن کان نقره تاریک و مرموز باقی میماند. از سوی دیگر ذخیره نقره در این کان به طور گوناگون ارزیابی می شود. در حالی که در جلسه پارلمان از 113 تن نقره صحبت شد، خبرگزاری از اپلوس به نقل از سرایاست گیالوگیای نزد حکومت جمهوری تاجیکستان این ذخیره ها را نزدیک به 205 تن دانسته است. پژوهش گیالوگی این ذخیره نیز از طرف شرکت جریان یافته است که رهبری آن چینایی تبار است. رئیس کمیته سرمایه گذاری گفت که شرکت چینی نقره را در داخل کشور کارکرد نکرده خاکه معدن را بیرون میبرد و در خود چین نقره را غنی میسازد. با گفته مسئولان شرکت همسال 40 تن نقره استخراج میشود. برخی از اختصاص شناس ها در شکل خاکه بیرون بردن معدن را کار نادرست می شمارند چون شفافیت آن زیر سوال می رود. حاجی محمد عمرو مخالف آن است که ثروت های زیر زمینی تاجیکستان در اختیار شرکت های خارجی گذاشته شود. حاجی محمد عمرو در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
تمام نقره و طلایی که در تاجیکستان تولید می شود با فوندهای مخصوصی جمهوری، خصوصاً فوندهای ذخیروی، ذخیروی اثاری جدا کرده شد، زیرا این چیز برای گرفتن گارانتی و گرفتن قرض ها از دولت های گوناگون، از تشکلات های بین‌المللی خیلی درکار میشه. وقتی اونا میدونن که ما چنین ذخیره داریم، اونا به ما قرض ها رو به ممانعت میدهند.
حالا شرکت های چینی استخراج اکثریت کان های طلای تاجیکستان را نیز در دست دارند. به حساب رسمی چینی ها بیش از 300 شرکت این کشور به اقتصاد تاجیکستان سرمایه گذاری میکنند. منتقدان از آن نگرانی میکنند که قرض و سرمایه گذاری های به برکش چین در آینده میتواند برای تاجیکستان درد سر ایجاد کند.
دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه بعد از محاکمه دیگر باره پرونده کبیر کبیروف، پسری عوض کبیروف مالک بازار سلطان کبیر، حکم او را تغییر داد و 10 سال زندانی کرد. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشه ظریفی پیشکش می نمویم. کبیر کبیروف جزای خود را در زندان نظامش عمومی سپری خواهد کرد. کبیروف ماه ایول امسال 8.5 سال از آزادی محروم شده بود، ولی دعواگران حکم او را سبک دانسته و بررسی دوباره پرونده پای فشاری کردند. حکم نوی دادگاه روز 2 اکتبر صادر شد. میجگانه محسدینوا علاوه مادر نیکزاد صاحبدین زاده یکی از قربانیان صدمه در صحبت برای رادیو آزادی گفت از حکم دادگاه راضی است.
در مولافیه دو دلیل به نظر گرفته شد، یکی فیتای ویدیویی و از شهر بخطر و دیگری نوار ویدیویی که فرزند من صاحبدین زاده نیکزاد هنگام معرکه توی به من فرستاده بود.
ادوکات و نزدیکان کبیر کبیروف از صحبت درباره حکم او خودداری نمودند. کبیر کبیروف در ماه مارس امسال در خیابان مرکزی دوشنبه با خودروی تمغه لکسوس با صدمه دچار شد و در این حادثه دو نفر از همراهانش سید جعفر سعیدوف و نیکزاد صاحبدین زاده که هر دو 19 سال داشتند جان باختند. طرف دعوگر ادعا داشت که کبیروف در لحظه راندن ماشین سرخوش بود و با همین دلیل باید جزای سخت‌تر گیرد. این مسئله در مرافعه روز 3 سپتامبر نیز در دادگاه نوحه اسماعیل سامانی پایتخت بررسی شده بود. مقامات ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه در لحظه اولی بعد صدمه گفتند کبیر کبیروف با سبب بلند نمودن سرعت حرکت از عهده اداره ماشین برآمده، اول به دیوار بتونی کنار راه و بعداً به سیمچوب آهنی برخورده است. حادثه در مرکز دوشنبه و نه چندان دور از مجسمه اسماعیل سامانی در دل شهر رخ داد. کبیر کبیروف 19 ساله دانشجوی سال یکمی فکولته مناسبت‌های بین‌المللی دانشگاه ملی تاجیکستان بود. سالهای اخیر چندی از صدمه‌ها با اشتراک فرزندان مقامات تاجیک و افراد شناخته و ثروتمند رخ داده است. منتقدان آنها را برای سوء استفاده از مقام و نادیده گرفتن قانون‌ها متهم می‌کنند. برخی دیگر می‌گویند که صدمه تصادفی است و از کی چیکاره بودن آدم وابسته نیست. در تاجیکستان هر سال صدها نفر در صدمه‌های نقلیاتی جان می‌دهند و هزاران نفر دیگر زخمی و معیوب می‌شوند. در تقریبا دو سال اخیر در تاجیکستان بر اثر صدمه‌های نقلیاتی بیش از 700 نفر جان باخته و بیش از 2300 تن مجروح شدند.